بسم الله الرحمن الرحيم. خب مرحوم السید در صفحه نهم فرمودن که احتج القائلون به عدم اعتبار الرؤیا قبل الزوال به وجوه الاول العصر و المراد بهی الاستصحاب، الثانی قوله تعالی ثم اتم الصیام الى اللیل و قوله عز و جل ولی تکمل العده. دو تا آیه را استدلال کردن. بعدن بفرمایید
استسقامی که دیروز بیان شد،
بله،
رفتار سابق و به همش نزنید با اون بیان،
بله بله،
اگر موضوع اشکال بشه میخوام بفرمایید چجوره که اون رفتار سابق طبعا به خاطر این نیستش که ما نسبت به برچسب زنی شعار علم داریم قشنگ محدود مرزی، از باب اونجور که بیان هم میکردن قدر متیقن بود، یعنی بعد از یه خورده از شعبان که میگذارید قدر متیقن دونستیم که ماه شعری داخل شده، وقت گفته بشه که وقتی که قبل از زوال هلال دیده میشه دیگه قطعا اون داخل قدر متیقن نیست، یعنی داخل در اون بز خوبه یقین آخر میشه، یعنی اون رفتار سابق از باب قدر متیقن بوده که با رؤیت هلال یه قطعا اون نیستش، وقتی اون نیستشه دیگه یعنی میفته توی لاتم قضل یقینه به شک، میفته توی اون بز خوبه یقین آخر، یعنی بر رد اون استثار میخوام یعنی بیانو چطور میبینید؟ چون
بله خود قطعیتش خورده میتونه محل کلام باشه که قد میدونید نکته ای که در این هست نگاه عرف، الان ما اومدیم اینا رو بازش کردیم سه تا قطعه و بخشش هست و بخشش نیست، عرف که توجه به اینا ندارن که، درسته؟ عرف نگاهشون به ماه مبارک و شب و روز ماه مبارک نگاه این است که روز 12 ساعت و شب 12 ساعت اجزای ذاتی ما هست. وقتی نگاه عرف اینه دیگه میخواد این جزء ذاتی را خلاصه یکی از دوتا بگه، اول این ماه هست یا آخر اون ماه، درست شد؟ با این خصوصیت که ببینه اول یا آخره و نگاهش هم نگاه جزء ذاتیه، میگه روز آخر ماه یک روز 12 ساعت با این که ماه اینا داره، ماه شعبان یا ماه مبارک، این جزء روز سیوم روز 12 ساعت را دارد خودش، اینجور که نگاه میکنن اون وقت اون قطعیتی که شما بفهمید قطعا،
یعنی مبنای رفتار سابق اگر از باب قدر متیقن باشه
درسته، ولی
الان یه قطعا اون قدر متیقنه نیست.
چرا نیست به حال اون که صبح تا ساعت 9 نبود؟
احتمالش میدیم که اون قدر متیقن نیست دیگه از الان که رویت
خب استصحاب را همینه که وقتی شک کردیم در بقای اون متیقن استصحاب، نه شما اون معونه که عرض کردم بیان دو معونه اضافه میخواد میفهم وقتی دیدیم اصلا اون قضه به یقین آخر و یقین آخر آمد میفرمایشون فهمیدن،
بله بله.
اینجا نه معلوم نیست که، ولی زمان من دیروز خدمت آقای گفتم که ارتکاز همراه همینه که عرف میبینه این استصحاب معنی نداره، حتی بالاتر استصحاب حکمی که دیگه خیلی مناقشه درش ضعیف میبینن عرف، حالا بله اونجا هم شما در استصحاب حکمشم میتونید بگید بابا هر روز که تکلیف اقل اکثر استقلالی به صوم داره، من امروز نمیدونم تکلیف به صوم دارم یا ندارم، من که یه چیز متصل واقعا متصل نداشتم که استصحاب یعنی کنم اون تکلیف را، امروز دارم برات یاری
بعد از رؤیت هم بازم احتمال میدم اینم داخل در قدر متیقن باشه، اصلا چه احتمال نمیدم
بازو ایشون میخوام بگم که اصلا متیقن سابق دیگه نیستم که بخوام بکشمش، متیقن سابق رو دارم نفی
کنم. تبدیل موضوع رو میخواد بفرمایید؟
ازم اینه که تا یعنی رفتار سابقی مبنا داشته، مبناش هم طبعا برای این نبوده که دقیق برچسب معلوم بوده، از باب قدر متیقن باشه. با رؤیت قبل از زوال دیگه احتمال نمیدم این تو قدر متیقن باشه دیگه. قطعا این قدر متیقن نیست. این محل شکه. وقتی قطعا نیست دیگه نمیدم اون رفتار سابقه هم هنوز ادامه بده. از بنده اینه.
بله. قدر متیقن به بیان شما قدر متیقن رو چی میگیری؟
قدر متیقن اون مقداره که یقین داریم که شهر شعبانه مثلا دیگه، حالا مثلا فرض کن 30 روز گذشته هرچی، مثلا یه مقداره که دیگه مسلما شهر شرعی هست اونها، روز 10 مثلا 15 20 27 28 یعنی مسلما،
یعنی شهر شرعی هست. شبیه یقین مضاعف، یقین مضاعف میگفتن یقین دارم الف باست و یقین دارم محال است که الف با نباشد. در برهان میگفتن یقین مضاعف. شما میگید یقین داریم اینه و یقینم دارم که یقین دارم اینجور،
و یقینم، یعنی یقینم داریم که این یقین، اون محدود یقین، یقینی که پایه عمل بود اون اندازه بود که بله یعنی مسلمه دیگه، بیش از اون دیگه پایه اون رفتاره نیست.
نه
آدم من
شک دارم
استفاده
نکنه.
بله. راست
شما
شما خب بعد میخوام وقتی موضوع رفت دیگه میخوان قدر
متعقن رو
جوری معنا کنن. بله. میخوان جوری متعقن رو معنا کنن که با شک دیگه هیچی بشه.
این بیان اصلا تو بعد از بیان و قابل موضوع نبود اصلا.
بله.
نه حتی به موضوع رفتارم عرض کردم، با بیان رفتارم عرض کردم که اون رفتار بر اساس برچسب دقیق نبود، بر اساس متیقن از شهر شرعی بود که بعد از رؤیت قبل از زوال دیگه میدونیم دیگه این متیقن نیست، دیگه موضوع رفتار رفت. وقتی موضوع رفتار رفت چطور دیگه
نمی که از کردم شبیه یقین مضاعف، رفتار ما مبنی بر اون متیقن بود یا بر یقین به اون متیقن بود؟ اگه بگید بر یقین اون متیقن هیچ جا نمیتونه استثاب کنه، یقین که رفت. اگه بر متیقن است رفتار ما، خب متیقن که برای یقین ما رفت، اما متیقنمون که شهر و شعبان بود، اون که مشکل نداریم داریم
با رویت دیگه میدونم این دیگه قطعا دیگه متیقن نیستش دیگه، اینجا محل شک دیگه.
خب وقتی شک چرا نتونیم متیقن را استصحاب کنیم ولو یقین
نداریم؟ موضوع رفت دیگه، موضوع رفتار متیقن بود، موضوع رفت
موضوع متیقن نبود به ما هو و متیقن، موضوع متیقن بود به ظرف یقین، در ظرف یقین رفتاری شکل گرفت. حالا اون متیقن اون ظرفش که حال مکلف به یقین او بود از بین رفت، اما اصل متیقن که میتونه ادامه پیدا کنه ولی اون حال متیقن و اون ظرفی را که او درش تصور میکنه یقین نباشه.
این بخش رو باید بنده نمیفهمم که بعد از رؤیت ماه جدید دیگه چطور احتمال بدم این توی متیقن داخله، این دیگه قطعا متیقن نیستش، این مطمئنم که این جز متیقن، این مشکوکه محل بحثه نه متیقن.
بله، یعنی بعد از که ما ماه را دیدیم، رفتار سابق ما امکان ادامه بر طبق اون متیقن سابق نداره، یعنی میخواد بگی؟
نه دیگه، چون دیگه میدونن دیگه متیقن نیست دیگه،
اما ساله که تو روایات میکنه
شاید اگه بری تو بعد از ظهر مشکلشو نرشه، تو بعد از ظهر متیقن هست یا نه؟ تو بعد از ظهر که همه شما دارن که دیدی دیگه فایده نداره دیگه، خب اونجا متیقن هست یا نه؟ بعد از شاید دو بعد از ظهر شما ما دیدی الان از حالا بعد
نمیزنه،
شما امتداد میدین روزی نه؟ الان شما روزت چوری نگه میداری تا آخر مدرک؟ الان دیدیم محصر
اینجا دیگه اصل نیاز به استحساب نیست، باید نگه دارید تا غروب، شو این هم میگن نقص فرمست
داریم. حالا بحث استحساب نیستش که باید نگه داریم، اون دلیل هم که زهر که شد دیگه، حالا بعد از زهر دیگه زهر مستقر شده و از
پس دلیل که نیومده یه محال را اثبات کنه، که دلیل داره یه کاری که میتونه باشه، میگه بعد از زوال که شد حالا دیگه ولو دیدی، اما باز تو چه کار کن؟ حکمن به صورت حکم ادامه بده همون روزه ماه شعبان رو. خب همینجور چیزی رو تو استحساب شما بگید
ماه حکمن ادامه
بده، بله صبح میگه ماه را حکمن ادامه بده، من اون چیزی که شما به طور یقینی میخواد ابطالش
غیر از اینه که ما خودمون استصحاب کنیم، شعار بیاد بگه تعبد من اینجور قرار دادم
نوکرشون تعبد
اینه که ما نداریم دلیلی
تعبد بر استحال چطور میشه به حال یعنی میخواد بگید اینجا
استصحاب جاری نمیشه چون یقین سابق ندارم که بخوام استصحاب کنم، یعنی اون رفتار من برای یه مبنای بوده که اون مبنای دیگه نیست الان.
خداوایشون میخوام بفرمایم که متیقن سابق یه پایه‌ای داشته، اون پایه دیگه تحقیقاً و یقیناً یقیناً الان نیست.
خب این اشکالی که به کل استصحاب باشه چطور جواب میدید؟
بله
به کل اون رفتارهایی که بر طبق یقین شکل میگیره، مثلا مبنایی که شروع کردید میگیم اون رفتار بر مبنای یقین بود، حالا که
نه یقین متیقن، یعنی من یه رفتاری داشتم بر اساس این نیست که میدونم ماشری چیه، که فرض آقایون هم همین بود که برچسب ماشری رو نمیدونم چیه، ولی به هر ترتیب میدونم دیگه الان مثلا بیست افرشم شده میدونم ماشربان داخل شده، یعنی این یعنی این رفتاره بر اساس اینه که دیگه مسلم بعد از مثلا گذشت 30 روز دیگه شعبان وارد شده. خیلی خوب اینو هی ادامه میدم تا کی ادامه میدم؟ چون برچسب رو میدونم ادامه میدن؟ نه، چون میدونم متیقن اینه. خب تا وقتی که متیقن هست این رفتار ادامه میدن، وقتی که شک کردم دیگه متیقن نبود چرا باید اون رفتار ادامه بدم وقتی موضوع متیقن نیست؟ یعنی من دیگه الان هلال دیدم، هلال دیدم نمیدونم آیا اون موضوع اون رفتارم هست یا نیست، یعنی نمیدونم نه بلکه بالاتر میدونم دیگه موضوعش نیست.
حالا حساب کنیم شاره تصریح میکنه اون وقتی که هلال دیدید مثلا هنوز ماه نیست یا حالا داخل همون ماه، اینجا الان حکم شارع چی شما حسابش میکنید؟ حکم شارع به این که مثلا ما ادامه داره
نوکر رو حکم دیگه، هرچی نوکر که حکم میکنه بس این که دلیل نداریم،
میخواییم
صرفا استصحاب کنیم. این مبنای استصحاب شما هم
متوجه فهمیشتون شده
یه رفتار بود، این مبنای رفتار چی بود شما اساس؟ یعنی در واقع سوال از مقرر استصحاب اینه که شما مبنای اون رفتار چی بود؟ چرا یه رفتاری داشتی؟ یعنی یه رفتار داشتی که شعبان میگرفتی، چی بود مبنی اون رفتاره؟
من متوجه فهمش از اتالی شدم. سوالم اینه اگر شارع حکم کرد که این روز آخر را تو بگو هنوز ماه رمضانه، آیا عرف اینطوری میفهمه که یک واحدی میگه امسال ماه مثلا 30 روزه شد، یعنی یک واحدی داشتیم که 30 بار عادتش کردیم؟
اگه شارع بگه که میگیم برچسبی که شارع زده اینجوریه، خب ما فرضمون اینه که شارع برچسبی نزده. آخه
شما
خارج از محل بحثه.
خب یعنی من خارج از محل بحثشون تو بعد برگردم، بذارید من خارج بشم. وقتی بعد از حکم شما این رو قبول میکنید، حالا سوال اینه این عرف میخواد خودشو داخل در قانون شارع در نظر بگیره، اگر شارع حکم میکرد که امروز روز سیومه، شما قبول دارید که عرف همه میگه که خیلی خوب حالا حساب کنید عرف خودشو در این شریعت داره حساب میکنه که آیا شارع ادامه داده یا نداده، ولو ادامه که به برچسب و
نه دیگه. ببینید شما میگم مثلا یه مبنایی رو میگیرید بعد میگید اون مبنام که نیست فرض کن که باشد، این که نمیشه که. بنده سوال اینه ما عرف وقتی که شعبان بودید رفتارمون این بود که شعبان رو ادامه میدادیم، مبنای رفتار چه بود؟ این که برچسب معلوم بود برامون یا نه مسلم بود برامون که دیگه الان شعبانه، این رفتار یه یقینی بوده. با رؤیت هلال قبل از زوال دیگه این دیگه معلوم نیست برامون، معلوم نیست بلکه مطمئنه دیگه اون نیست، یعنی مبنای رفتار رفت. وقتی مبنای رفتار رفت چرا باید رفتار ادامه بدیم؟
بله از من در فرمایش شما یه جور تهافت میبینم به اون مبنایی که شروع میکنید با ادامش. ما چرا اصلا گفتیم که استصحاب نیاز به بقای موضوع نام نداره؟ شما میبینید وقتی یه موضوع و بقایش شرط میکنید به یه معنا داره قاعده استصحاب متذبذب میشه، هر کسی میاد میگه موضوع از بین رفت، حالا بیا و سرش دعوا کن، کجا شد قاعده؟ قاعده اصل عملی، اصل عمل برای چیه؟ برای رفع از تحیره. اگه ما یه چیزی را میخش بکوبیم که دوباره سرش دعوا بشه، چه رفع تحیره شد؟ ولذا برای اون استظهار از عدل اسلام اینجوری عرض کردیم، گفتیم وقتی یقین اومد یه رفتاری شأنن یا فعلا شکل میگیره طبق او، درست شد؟ میگم اون رفتار را که میبینی که اون الان مش پر کنه به یعنی تو چشم میاد، اونا به هم نزن الا به یقین مزیل، برای این. درست شد؟ شما میگید خب اون رفتار که طبقه مبنا بود، بابا اگر رفتید سراغ مبنا دوباره دعوا رو آوردید. شما میگید مبنا رفت، اون میگه مبنا نرفت. اصلا سراغ مبنای رفتار سابق رفتن یعنی نقض خود این استظهار. منظورم روشنه؟ بله؟ آه. این عرض منه که شما میگه مبنایی داشتیم که اصلا رفتار مبناش اینه که رفتار رو که میبینید که کار با هیچ چی دیگر نداشته باشه. وقت شما این رفتار رو ادامه بده تا یک شمشیر قاطع صارم اندل کرد یقینه دیگه، یقین لاحق. وقتی این اومد اون رفتار رو به هم بزن، تا نیامده اون رفتار هست. شما میگید نه رفتار رو نگاه کن ببین مبناش چی بود. اگه بخوام دوباره مبنا نگاه کنیم که استظهارات دعوا عمل قاعده از قاعده بودن افتاد. زیبایی قاعده استصحاب در اینه که تحیر از ما میبره. به چی؟ میگه یه رفتار داشتی دست نزن، همون برو همون نحوی که ادامه میدادی دست نزن تا یه چیز مسلمی برات بیاد که چیه؟ باید اونا با هم.
تو استصحاب موضوع رفتار چیه؟ استصحاب میگه موضوع رو میخوایم استصحاب کنیم.
ما یقین داشتیم به یه موضوعی، بر طبق این یقین ما یه چیزای شکل میگه.
این چیزی احکامی شکل نگرفته باشه اصلا، یعنی صرفاً الان
نه شأنن
خب شأنیت دوره الان، یعنی رفتاری نداریم، خود موضوع رو داریم استصحاب.
شما آبی بود کور بود درسته؟ وقتی که میدونستید کور بود اصلا کار باش نداشتید، محل ابتلاع دون نبود. بعد که شک میکنید اون وقت محل ابتلاع دونه. درسته؟ میگید قبلا که من یقینه به کوریت داشتم که رفتار شکل نگرفته بود که. نه مقصود از رفتار اینی که عملا شما اون آب کور را در حالی که کور برید ما تطهیر بکنید باش. منظور ما شأنیت این است که یه موضوع متیقن رفتار بر طبق او شکل میگیرد. وقتی یقینه به یه موضوعی داریم این لوازمش احکام نفس الامریش الان شأنیت پیدا کرده، اون شأنیتش بالفعله، شأنیتش بالفعله. این منظوره اونی هم که ما گفتیم. حالا شما اگه طور دیگه استظهار میکنید توضیح بدید.
دوباره برم که به هم متیقن دیگه، یعنی همین رفتار دوباره برم که به هم متیقن رو نگه هم
داریم. نه تفاوت میکنه تفاوت میکنه به این که ما بخوایم متیقن را دوباره بیاریمش تو کار. وقتی آوردیم دوباره همون مسائل اتحاد قضیه متیقن و مشکوکه بقاء موضوع همه اینا میاد، اونا رو باید صاف کنیم. اما به این بیان اینجا ما سراغ اتحاد قضیه متیقن و مشکوکه نیاز نداریم بریم. چرا؟ چون میگید همون رفتار رو حفظ کن. استظهار من هم این بود دیگه. هم شما اگه میگید یقین پس چرا میفهمون لا تنقض الیقین، که خودش نقض شده که. یقین اگه نرفته بود که اصلا محلی نداشتیم. پس این امر به چیه؟ امر به محاله. یقینی را که نقض شده تکوینن در این فضا میگن نقضش نکن. نیست من وقتی حال یقین در من شاک مستصحب نیست چی به من امر میکنن نقضش نکنی. درسته؟ معلوم میشه که پس این لا تنقض متعلقش از الیقین. لا تنقض الیقین یعنی چی؟ یعنی الیقین السابق یک هرم تشکیل میداد، بند و بیلی داشت. این یقین سبب شده بود یک تشعونی از شعونات و احکام و خیلی چیزا مستقر بشه شأنیتش. درست شد؟ شما طبق این یقین که یک سامانه یک جدولی از احکام و مسائل و اینا شأنیتش میاد، شما اینا به هم نزن تا کی؟ تا اون وقتی که یقینی بیاد که این چیزی را که طبق یقین سابق شکل گرفته بود به طور قطع بتونید به همش بزنید. حالا الان یه حالا فرمان شما هم باز تأمل میکنم باشه که دنبالش
بیرون سراغ اون مبنایی که بقاء الموضوع رو معتبر میدونه. بقاء الموضوع رو عرفن معمول نقلن اینطور بودن استثاب شعبان هم بدونه در بقیه میکرد.
بله.
خب این بقا اون موضوع اگه مراد شعبان باشه، خود شعبان که الان شک دارم هست یا نه، لابد یه پایه‌ای در نظر میگیرن، اون پایه رو باقی نگه میدارن، اون پایه رو میگن یه موقعی که شعبان بود شک میکنیم الان هست یا نه استصحاب میکنیم. ولی اونی که بقا اون موضوع رو معتبر میدونه بخواد استصحاب بکنه خود موضوع شعبان بدون اینکه یه پایه در نظر بگیره، بودی شک در بقا موضوع میشه. این رو مبنایی که بقا موضوع رو معتبر میدونه، اونا چجور تصوری دارن که استصحاب شعبان میکنن؟
منظور دون اشکالیه که کلا در استصحاب زمانیات هست، چون زمان ما یه پایه میخوایم یه چیزی باقی باشه، ولی که نیست.
بله، استصحاب در زمان و مطلق موضوعی که شاید فقط مختص زمان هم نباشه، مطلق موضوعی که یقینا بود حالا شک میکنیم بسیانه. اگر بقا موضوع عرفن معتبر باشه خب حالا شما شک میکنه اون موضوع هست یا نه، چجور استصحاب میکنه؟ سوال اینه اون کسانی که استصحاب شعبان میکنن بقا موضوع عرفن معتبر میدونن، با اینکه امروز که شک دارم من نمیدونم موضوع شعبان هست یا نه، آیا اینا پایه‌ای در نظر میگیرن؟ اون پایه رو میگن حتما هست. مثلا اینجوری کل ماه رو به عنوان یه واحد زمانی در نظر بگیرن، بگن این قبلا که شعبان بود شک میکنیم الان شعبان هست یا نه استصحاب شعبان میکنیم، همچین چیزی میخوان بگن یا توجه ندارن اصلا به
و در
اینکه
بقا
موضوع
معتبره. من شاید بخواهد بفرمایید که ما اگر اینجوری استصحاب را نیاز بدونیم، وقتی شک کردیم در اصل بقا وجود موضوع، در شک ما در اصل وجودشه، پس خود شک ما مساویست با
شک در بقا
موضوع و قوام جریان استصحاب به یقینه به بقای موضوع.
و حالا که از یه طرف
همین منظوره دوم
بله، اون وقت ادامه اشکال مینه، از یه طرف میگم بقای موضوع معتبره، از یه طرف خود اینا مثل مرحوم شیخ و اینا راحت استصحاب شعبان میکردن دیگه، ولو این نومن میکردن، ولو آخرش استصحاب جاری میکرد، استصحاب شعبان، استصحاب رمضان.
حالتا استصحاب در مقتضی شک در مقتضی را همین تقویت میکرد که این چیزا در ذهن بیاد که از کجا اگر شما شک در اصل بقای مقتضی دارید بتونید استصحاب بکنید. خلاص
الان اشکالشون اینه که گاهی اوقات هستش که شکی که تو استصحاب اومده به خاطر عروض مانع، گاهی اوقات در مقتضیه. ایشون میخوام بفرمایید دیشبش اصلا مقتضیش برطرف شده و الان ما هم اومده دیگه، ما متیقنی اصلا نداریم که با عروض، یعنی با عروض مانند دیدن اون هلال قبل از ازدواج میخوایم اون رو بکشونیم بعد برسونیم،
ولی رفتار سابق داریم،
رفتار سابقو داریم بله، ولی اصلا مقتضی دیگه وجود نداره. چرا؟ چون
نداشته. ولی زما عرض کردم استصحاب حتی در شک در مقتضی هم حجته.
زما مقتضی رو اصلا چون نمیدارم مقتضی مد نظرش بود این مینات بود.
خب
شما جوابی که بهشون دیم میگیم که نریم سمت مینا.
بله
بله چون یه میناتی داشته،
خب
اون مینات قطع داره شرط بوده، یعنی یقین میکردن عمل میکردن، طبعا یقین عمل میکردن میناتش این بود. شما میگیم نه ما نریم سر سر اینکه مینات عمل اونها چه بوده، از زیبایی قایده میوختیم یا از قایده بودن در میان قبلن عمل میکردن.
ببینید مناتش برای عمل به او یقین بوده، مناطش یقین موضوعی بوده یا یقین طریقی؟ اگه یقین موضوعی بوده قبول، چون شرط عمل بقای حالت وقتی رفت چه استصحابی میخواد بکنه، درست شد؟ اون درسته. اما اگه شرطش یقین بود اما یقین طریقی، یعنی وقتی یقین میکردید موضوع منجز بود و حکمی آمد، حالا که شک کردید که درست حال یقین شما اما رفته، اما مجال برای استصحاب هست که اون متیقن شما که به یقین طریقی منجز حکم شد، منجز موضوع شد، اون متیقن میتونه درش استصحاب بیاره. این تفاوت یقین شرط چیه؟
جواب اشکال استصحاب مشهور میشه که مشهور میگن،
خب
میگه که آقا شما شک کردی الان این که دیگه متیقن نیست، مثلا اون بقای موضوع نیست، اون متیقن برطرف شده، الان شک داریم، مشکوکه. پس ما بیام بگیم که اینجا بله، مثلا تریبی بوده، موضوعی نبوده، این حرفا میاد. ولی اگر اون طبق اون مبنایی که
مو آسون تر میشه،
مبنای رفتاری داریم،
رفتاری که رفتاری از اون حرف مشهور آسون تر میشه کار. اتفاقا اون استظهار برای اینه که بسیاری از مناقشات، مجادلات و اون بحث های کلاسیکی که استظهار را به عنوان یه قاعده از قاعده بودن میندازه، این استظهار برام بوده که نه، شارع قاعده دست متشرع داده که این بحث های کلاسیک توان این که اون از قاعده بودن به معنا رافع مکلف از حال تحیر، توان این که اینا را میتونه قاعده را بندازه نبود. استظهار برای این آسان تر کرده کار، نه اینکه دوباره بیا مبنا را بزنیم به قد و قوارش و بیو خوب حالا مبنا چی شد؟ اون مبنا دیگه نیست. شارع کاری مبنا نداره، عرف مبنا کجا میفهمه؟ میگه شما یه چیزی رفتارت بود همینطور ادامه به، هی تذبذب نکن، وای نیسا، نگو آی چک کردم واقعیه یا نیست. چه؟ نه، تو یه رفتاری سامان دادی تا یک یقین روشن که شمس که مزیل اون رفتار قبلی تو پیش نیامده ادامه بده. میشه خط ساده است، عرف میبهمن، قاعده هم هست، یعنی کاملا تذبذب ها را بر میداره دیگه، تحیر بر مکلف
میشه. به این مبنا قد چرا موضوعی نیست؟ به رفتار چیز قد میشه موضوعی، به رفتار این چیز مبنا باشه، رفتار تو رفتاری باشه
قطع میشه موضوعی. اگه قطع موضوعی باشه که با اصل حرف میشه تناقض.
لا تنقض چطور میشه اصلا؟
اصلا استثنا رو کار نداریم فعلا. در با این موضوع
استثنا نه، موضوع رو کار
نداریم. مبنا میشه، ما که قسم نخوردیم حتما تو این مبنا تو این طبق این مبنا استثنا جاری بکنیم. اشکال به این مبنا استثنا جاری نمیشه. بریم مبنای سراغ مشهور.
ببینید این مبنا تناقض میگه خود این. شما میگید یقین موضوعیه. یعنی میگه رفتاری که طبق یقین شکل گرفته و یقینم جزء اوه، وقتی شک کردی، و وقتی شک کردی یقینی که جزء موضوع رفت دیگه. چی میخوای بگی؟
من دارم همین میگم، شک نداریم اصلا، احساس الان نمیگه شک نداریم، هر کس به حساب تشکیکی از برداشتشون یه چیزایی مثلا میفهمه، ولی بنده میاد تو ذهنم که رضا اینجا شک نداریم اصلا.
یعنی بنا رفتاری ما مزیل قطعیش اومد؟
بله.
چیه؟
که مثلا رویت کردیم
قبل از اینکه اول این همه نزاع پسر چیه؟ یعنی قطع است اینا؟ این هم تازه این قول خلاف مشهوره.
خب چرا مثلا چی میگن دور از ذهن مثلا اینجوری مثلا که نمیشه که ما میگیم که این الان طبقی مبنا استثاب اینجا جاری نمیشه، استثاب به حال استثاب نیست.
ما هم عرض میکنم تصوری که ما از این مبنا داریم اصحل از اون استثابات جاری میشه. شما تفاهم در تصور مبنای رفتاری نداریم هنو با هم دیگه. ببینید ما
مشکل اینه که شما قطع طریقی میبینید، حالا من اصلا نمیدونم قطع طریقی، من میگم دلیل شما برای قطع طریقی بودن تبو این مبنا ندارید. چون این مبنا که تو کتب که ظاهرا نیست خیلی مثلا تبو رفتار مثلا انسانی باشه نیست خیلی، مبنای مشهور همه مثلا 50 تا گل هست تو استثار، این گل شاید نباشه اینشون.
استظهار از دلیل است،
استظهارش
اون اقوال حجیت ما یکی از اقوال چی بود؟ 11 تا قول بود، درسته؟ ما مدافع کدوم قول هستیم؟ مدافع حجیت الاستصحاب مطلقاً. یکی بود عدم حجیته مطلقاً، یکی بود حجیته مطلقاً، یکی بود حجیته فی المانع شک در مانع دون المقتضی و و که تا 11 تا بود. عرض ما اینه، ما مدافع حجیت الاستصحاب مطلقا، همین قولی که همه گفتن مرحوم شیخ باید تفصیل دادن، صاحب کفایه بعدن چیکار کردن، ما هم رو صاحب کفاییم، ولی استظهارمون از دلیل استصحاب که قولمون اینه که حجیت مطلقا، استظهار طوریست که بعضی دست و پاگیری هایی که باز تو اون مبانی کلاسیک برای استصحاب پیش میاد دیگه پیش نمیاد. کار آسان تر میکنه، نه اینکه مشکل کنه. میگیم قول چیه؟ قول نیست که، قول همون قول الحجیت الاستصحاب مطلقا. از کجا میگید مطلقا؟ از این ادله. استظهار شما از این ادله چیه؟ استظهار اینه که اصل عملیه، میخواد تحیر نمونه در مکلف. تحیر نموندن که دوباره اگه بیاد مطالب علمی و دقیق و این مطالب را بیارن که دوباره اول تحیر، اول اختلاف. شارع در استصحاب ادلهش هم بر مباحثش کردن قبل مفصل. ادله طوریست که میخواد کاری بکنه، میگه شما بیا من راهی یادت میدم که وقتی یک رفتاری برات شکل گرفته هی وای نایسا، نگو اه عوض شد، بکنم نکنم چی شد، حالا چه اصلا. وقتی یک رفتاری شکل گرفته برو برو طبق همون تا مثل خورشید برات واضح بشه که باید این رفتاری که شکل گرفته بوده تغییر بدی. ببینید اگر شما در این یقین موضوع شرط بگیرید متناقض با این مبنی
شک نمیگیرم اصلا این استصحاب چی میگن یک مقدمه ای داره دیگه، یعنی شما این مقدمه ای که غیر از استصحاب این که رفتاری شکل گرفته و دارن گفت به این عمل میکنن، درست یک رفتاری هست اون مردم دارن عمل میکنن بهش، اصلا بحث استصحاب کار نداره.
درست
این که عمل میکنن دو جوره، گاهی وقتی که یقین بکنن عمل میکنن، گاهی موضوعی اینجا، گاهی طریقی، دو جوره، گاهی طریقی عرف میگیره عمل میکنه به این چون که یقین داره عمل میکنه، همین طریقی عمل میکنه. اصلا بحث استصحاب اینا رو بذاریم که اینا سر همین مقدمه.
خب اون که روشنه
جوره، بعضی وقت وصفیه بعضی وقت
حالا اشکال نداره چند جوره باشه، بالاخره کد دو جوره. حالا بحث ما
شما یه مورد
ما میشه صغروی،
شما یه مورد بگید، یه مورد هر من اینا رو یه مورد فقط بگید که رفتاری برای عرف شکل بگیره قیدش موضوعا یقین باشه. بیان جاش ننشینه چیزای دیگه ننشه، یه مورد بیار عرف یا شرع هم بگی به چیزی و بعدم تشکیل رو بگیم. من میخوام بگم یه مورد نداریم این قطع موضوعی را، اصلا قطع موضوعی چیز متحافظ با این مبناست. این مبنا میخواد آسون کنه. وقتی شما قطع موضوعی را میارید دارید تناقض درست میکنید. به قطع موضوع ما نداریم یه مورد، تا فردا مهلت مفرد دوباره موضوع هست. به یه مورد بیار بگم ببین این یه مورد است که قطع موضوعی هیچی جاش نمیشه. در عرف عام یا در شهر وقتی یقین رفت نبینه هیچی جاش نمیشه. بیارید
خب مثلا شما فرض کنید سه بحث سه سال رو هم مطرح کنید، مثلا نجاست، شما میگین یقین به نجاست باید بکنید،
دو تا شاهد عادل گفتن یقین کردید ولی میگید نجس شد، همین دارم عرض میکنم. اگه یقین موضوعیه باید یقین کنید، میگید 50 تا بیان شهادت بدن، من که یقین نکردم تمام، یقین هم موضوعیه.
حالا یقین شخصی و مثلا
یقین نوعی، یقین نوعی بگید دیگه از یقین افتاد. آقا
مبنی اشکالتون در استصحاب رو باید فهمید که مبنی شارع مشخص بود، واقعا هرچی بیشتر توضیح میدید اون اشکال دیروز کم رنگ تر هرچی که بیشتر استصحاب رو مبنای رفتاری که بوده درست شک داریم، نمیدونیم از اول شارع مقدس چجور برچست زنی کرده ماه شعبان، آیا برچست زنی شده
این را که من دیروزم عرض کردم توجه داشتم این مبنا رو ما سالهای مباحثه کردیم تو ذهن من ابهام نداره از چون مباحثش کرد و لزام در روزه میگفتم ارتکاز با ایشون گفتم
میخوام بگم
اون مبنا دو تا جهت فقط داره طبق همون. اول این است که در تکلیف و همین بقا اگر اقل و اکثر استقلالی شد اینجا اون بنا یک فرد جدیدی ازش میخواد بیاد، این یک نگاه کنید. دوم در همون کارهای اقلاییه گاهی اون ارتکازاتی عرف داره خطا، مثلا که اول مباحث عرض کردم عرف میاد میگه که شب 12 ساعت، روز 12 ساعت جزء ذاتی شهر شعبانه، شهر رمضان، چون این ارتکاز داره اون وقت بعد یالا بنا را بر همه اینا میکشه بیره ملاده. ولو ماه رو دیده به هم نمیزنه، ولی زمیشون میگه وقتی که ماه را دیدی دیگه دیدی دیگه این رفتاری که داشتی، ولی باز فرمایش ایشون مؤید اون اشکال دیروز به نحوی که بگاد بابا شما یه مبنایی داشتی الان فضا هم دیدی دیگه هلال را دیگه، اون دیدن تو اجازه نمیده که ادامه بدی. ملاحظه کردید این فرمایش ایشون؟
ولی نهایت متا با توجه به اشغال کرد تعالی داشتید و مبنایی که مطرح شد و فرمایش که ایشون فرمودن
اون مبنا ما
استصحاب کامل میدونید یا نه؟
استصحاب ارتکاز باش موافقه و اون مبنای رفتاری هم برخلاف اون فرمایشی که ایشون میگن، نه اونجوری که عرض منه، این استصحاب مشکلی نداره. چرا؟ چون میگیم عرف باید معیت کنه. یک کاری داشت انجام میداد تا به طور قطع در شعبه حکمیه یا موضوعیه، بنا فرض این که استصحاب مطلقا حجته، نه اینکه استصحاب در شعبه موضوعی حکمت حجت است در حکمیه نیست، نه قاعده کلی است. درست شد؟ در حکم و در موضوع تا حالت بعدی مثل آفتاب روشن نشده شما حالت قبلی ادامه بدید.
ما اشکالایی که فرمودید این دوتا اشکال هست در که وسوسه علمی فقط میدونید، درسته؟
بله، یعنی دقت در اون و اولی هم که گفتم ایشون که مطرح کردن گفتم بیشتر نظر من در اون مناقشه کلاسیک بود رو مبنا، اینا هم که شروع کرده عرض کردم، بله یه جهت تأمل علمی داشت رو مبانی که خب گاهی شما میبینید همینا اشکال میشه، رو مبانی استصحاب کلاسیک اشکال میشه. ما میخوام در بقا این همونی رو که وحید استصحاب آوردن، سیدم میخواد جوابش بدن، درسته؟ ما رو مبانی خود باحثین، رو مبانی خودشون اون اشکال ها مطرح کردن، شما اونا بفرمایید مبانی خود باحثی.
خیلی اقل و اکثر هم بگیریم استثناء حکمش هم مشکل میشه، درسته؟
بله بله، اونم باز دقت میکنه میبینه اقل و اکثر استقلالیست، چون استقلالیست حکم امروز موضوع خودش باز محرز بشه، ما نمیتونیم یه، ولی باز برگردیم به موضوع و چیزای عرفی حکمش هم بگم اونم باز مشکلی نداره با همین مبنای چیز عملی. خب حالا
از مجموع بیان میخواد چیزی بکنید؟
بله، عرض کنم سید فرمودن که احتج القائلون به عدم اعتبار رؤیا قبل الزوال به وجوه الاول العصر و المراد به الاستصحاب، حالا بعدن هم عبارت شوید الثانی قوله تعالی ثم اتم الصيام الى الليل و قوله عز وجل ولتكمل العده. در مجموع بیان بر آیه اول اینجور فرمایشی دارن که عرض کنم بله و قوله دو سی صفحش رو برعکس گذاشته دیم موحسن آیه اول در اون ذیل آیه شریف است که احل لکم لیلت الصیام الرفث الى نسائکم، ملاحظه فرمودید اونجا هست که 281 اونجا بحثی دارن در این که ثم اتم الصیام الى اللیل چجوری معنا بشه. بله ببینید فقال ثم اتم الصيام الى الليل اي من وقت طلوع الفجر الثاني الذي كذا الى وقت دخول الليل وهو بعد غروب الشمس و علامه دخوله على الاستظهار سقوط الحمر من جانب المشرق.
ذیل همه آیه رو دارید میخونید؟
ذیل اتم الصیام اولی رو. اینجا از جاییست که مرحوم طبرسی همین موافقه حاجی آقا که خلاف مشهودن ایشون هم اینجا همین رو میگن. حاجی آقا زیاد تکرار کرد. از جایی که حاجی آقا دو بارم نوشتن در بهجت الفقیه همین بحث مغربه که با استتار قرص حاصل میشه یا نه حتماً با زوال حمره شروع مغربه. مرحوم طبرسی هم از این آیه همین موافق نظر آجا آقا میگن که الی اللیل یعنی چی؟ لیل را میفرمان الی دخول، وقت دخول لیل. دخول لیل که بعد غروب شمس و علامت دخولهی یعنی دخول لیل علل استظهار، یعنی دیگه مطمئن بشید که شب شده. چیه؟ سقوط الحمره من جانب المشرق، حمره مشرقیه بره. درست شد؟ حالا تعبیر سقوط داره این زبان، ولی سقوط نیست، ارتفاع. سقوط الحمره و اقبال السواد من المشرق و الا فاذا غابت الشمس مع ظهور الافاق في الارض المبسوطه و عدم الجبال و الروابي رابي مرتفع من الارض و الروابي. اگر اینجوری شد فقط دخل الليل، یعنی اگر هیچ مانعی نباشه، افق کاملا مستوی باشه، همین که خورشید غروب کرد چیه؟ دخل الليل. نباید منتظر زوال حمره باشید در طرف مشرق. این همون حرف آجی آغاز که در بهجت الفقیه دارن، به خلاف ظاهر مشهور که یا منصوب مشهور. خب این آیه میگه اتم مصیام الالیل، قبل از زوال دیدیم اتم مصیام الالیل، پس دیگه نمیتونید بخورید. درست شد؟ حالا قبل از اینکه جواب سیدو برسیم، من همینجوری عرض میکنم، آیا این آیه واقعا دلالت داره که اگه قبل از زوال دیدید اتم مصیام، یعنی با تمام کنید، داره یا نداره؟ خب اول آیه چی میفرماد؟ احل لکم لیلت الصیام، در شب صیام، یعنی صیام و شهر رمضان، یا صیام الواجب یا کلش. این که لیلت الصیام، بعد میفرماد چیه؟ فکلوا واشربوا حتی یتبین ثم اتموا الصیام الالیل. این دارم روال آیه رو عرض میکنم، تو چنین روالی یعنی چی؟ یعنی ثم اتمو الصیام، یعنی الصیام الذی هو واجب، یا اتمو صیام شهر رمضان الالیل. چرا؟ چون احل لکم لیلت الصیام، لیلت الصیام احل، یعنی احل لکم لیلت الصیام شهر رمضان. رو این فرق اینجام چی؟ ثم اتمو الصیام، همون صیام را اتمو، یعنی اتمو صیام شهر رمضان. درست شد؟ خب این دلیلی که میام میگه قبل از زوال اگه دیدید دیگه ماه جدید داخل شد، میگه این دلیل، میگه هاز صیام لیس صیام شهر رمضان فلا تتمو. چرا؟ چون اتمو الصیام یعنی صیام شهر رمضان. این داره میگه دیگه این صیام شهر رمضان نیست، داره رفع موضوع میکنه. شما لذا به این آیه نمیتونید استشهاد کنید. برای چی؟ برای اینکه دلیل را بگید خلاف کتابه، یا حتما باید چی بشه. این مال آیه اول،
قبل از اینکه رویت بشه هلال، کسی هنوز رویت نشده،
بله،
ده رویت میشه، کسی خورد اون روزو، این کفاره نداره؟
اگر بعد معلوم شد،
نمیگیم این یک تیکش سومه شهر رمضان.
اگر احکامش مراعا بود، چون هستم، کسی کاری انجام داد که کفاره داره، بعد رفت سفر قبل از زوال، میگن داره، بعضی ها میگن نداره، یعنی مورد اتفاق نیست بین فهم، میگن کش میکنن سفر بعدی از این که این روزه روزه نبوده. حالا اینجا میگه کش رو قائل بشین، خب این کش کرد، اما اگر نه چرا باید کفاره بده؟ تا کدومش رو بفهم؟
اگر بگیم کفاره بده، پس صوم شهر رمضان ثابت شده.
از باب اینکه او اسیان کرده
تجربه.
نه از باب تجریه اسیان کرده، از این باب تو اون بالفعل خلاف کردیم، نه از باب اینکه بعد میدونیم که امروز از صبح متصف میشون برچسب و اینه دیگه. حالا بازم میرسه
علل مبنا دارید میفرمایید یا اینکه حقیقتا هم قبولش دارید؟
نه حالا فعلا دارم میخوام بحث بیاد جلو، دو تا آیه شریفه رو گفتم، میخوام بحثش مطرح بشه. آیه دوم در آیه قبلیه، اوهل لکم، آیه 187 اینجا 185، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه و من کان منکم مریضن او علا سفرن فعدتون من ایام اخر. روی کلمه عدتون توجهتون رو قرار بدید. فمن کان منکم مریضن او علا سفر فعدتون من ایام اخر. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکمل العده. همین است که الان استدلال کردن آقا. گفتن قبل از زوال دیدید قرآن میفرماید ولتکمل العده، شما باید اون عده 30 روز را تمامش کنید. لتکمل العده، 30 روز باید تمام بشه. خب پس باید 30 روز را بگیرید برای اینکه کمال عده محقق بشه. ولتکمل العده،
تعدد مطلوب از این تکمل العده فهمیده میشه.
آره سید جواب میدم، میگم بابا این تکمل عده تا شهر رمضان. اگه گفتیم قبل از زوال دیدیم که دیگه این عده تکمل. این آیه را اونایی که قائل به عددن خیلی بهش استدلال کرد، تو روایت هم آمده، ولی تکمل العده شهر رمضان تامون ابدا. چرا؟ لتکمل العده باید 30 تا باشه. خب در اون طرف 29 روز هم اگر کل ماه باشه لتکمل العده. حالا اونی که من میخوام از مجمع بخونم اول در دو قسمتشه. حالا امروز رفتیم باز بحث‌های دیگه، عرض میکنم انشاءالله نگاه میکنید فردا. دو قسمت، یکی در الاعراب، یکی در بخش معناست. شما الان این آیه شریفه تو ذهنتون بیاد ببینیم شما الان چه جور معنا میکنید. ولی تکمل العده عطف به کجاست؟ واق. و من کان منکم مریضن او علا سفر فعدتم من ایام اخر یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولی تکمل العده.
علت دوم بشه، یه علتش اینه که یسر اینا باشه، یه علتش اینه که بالاخره باید کامل کنید دیگه. یعنی علت یه چیزشه، اون یه علت یه چیزشه. علت این که اجازه دادیم یرید الله بکم الیسر، علت این که باید من ایام اخر بگیرید به تکمل العده.
بله. اگر به فلیسوم هو باشه واو دیگه خیلی مناسبت نداره، میشه فلیسوم هو و من کان بعد میگیم لتکمل العده. یعنی چی ولتک فلیسوم هو ولتکمل العده؟ واو نمیخوان جا. مرحوم طبرسی هم که این احتمال رو مطرح نکرده، فقط نظر ادبی عطف به کجا شد الان؟ عطف جمله به جمله است، عطف موضع به موضع، مفرد به مفرد، کجا باید عطف بگیریم؟ ایشون در مجمع البیان اینجوری فرمودن، من عبارت شروع کنم، فرمودن که و اما العطف باللام فی قوله تعالی ولتکمل العده ففیه وجهان، احدهما انه عطف جمله علی جمله. جمله بر جمله چی؟ فرمودن لان بعده محذوفا و تقدیره ولی تکمل العده شر ازالک. شر ازالک یعنی چی؟ یعنی فعدت من ایام اخر. درست شد؟ پس این الان عطف جمله به جمله است، یه جمله است که خبرش هست شده و اینجوری بوده ولی تکمل العده شر ازالک و اورید ازالک و مثله قوله تعالی و کذالک نوری. و ثانی ان یکون عطفا علی تأویل محذوف، یعنی فعدت من ایام اخر که چی باشه؟ که مذکور که انما یرید الله دلالت داره، معناش این میشه لیسهل علیکم یا لیسهل علیکم خدای متعال ولی تکمل العده، و برای اینکه تکمیل کنی. یه لیسهل از عبارت قبل مقدره، پس تفاوت این دوتا چی میشه؟ عطف بر محذوف لیسهل علیکم ولی تکمل العده.
عطف توهم؟
بله.
توهم.
عطف علی توهم.
یعنی بر فرض اینکه اینجوری بوده.
ظاهرا هم اینجا از اینجاست که توهم به معنی توهم متعارفش نیست. و همه داشت قاله در بند. خب یعنی قول کأنه مذکور. بله البته. و عرض کنم که دو اولی نه، عطف جمله بر جمله. پس عطف بر قبلی محذوف ما، مقدر ما قبل از لتکونه. یکی نه، مقدر ما بعدشه. اگر مقدر ما بعدش باشه میشه عطف جمله بر جمله، اگر مقدر ما قبلش باشه میشه عطف چی؟ علی التوهم بر مفرد، بر مفرد. خیلی خوب. حالا بله، حالا اینا نگاه بفرمایید تو المعناشم، در این که استدلال چطور سر برسه و اصل مفاد آیه چیه. اینا برای این خوندم که مرحوم طبرسی اساسا جوری معنا میکنن و بلکه مختار خودشونه که اصلا این آیه ربطی پیدا نمیکنه به مراد وحید و اینها. اینا برای این خوندم که شما تا این آیه بعدن برخورد میکنید یادتون باشه مرحوم طبرسی این آیه رو به قضا میزنن که اساسا کلن از این مطلوب وحید و امثال نافاصله میگیره. مجمع بیان آوردن ولی نیازی نبود مجمع بیان، خواستم مختارشون توضیح داده بشه به نحوی که حرف از دست اونا میگیره. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.